نالایز کنه، یعنی آن را درونی کنه و سپس بر اساس آنچه که تأمل کرده و آنچه را که درونی کرده بتواند به معنا و تفسیر جهان هستی پی ببره و با استفاده از آن سخن بتواند یک معنایی به زندگی خودش بده. خب خدمت شما بگم که حالا در اینجا چه عواملی رخ میده که افراد نمیتوانند در این دیالوگ و در این ارتباط کانکشن مؤثر قرار بگیرن. ببینید یکی از مشکلاتی که در جهان مدرن قرار داره این هست که ما خیشتنمون رو فراموش کردیم و این ارتباط رو صرفا بر اساس ارتباط بوروکراتیزه شدن داریم انجام میدهیم. اون معلمی که میره سر کلاس درس میده به خاطر همون سیستم سازمانی و سیستم بوروکراتیزه بروکراتیکی هستش که باید یک ساعت درس بده و یک سرفصل های از بیرون بهش میدن و باید اونها رو بگه و این بر مبنای ارتباطی بر مبنای انسان با انسان نیست، ارتباط بر مبنای یک ارتباط بروکراتیک و سازمانی هست و وظیفه هستش. حتی این سیستم بروکراتیک میتواند در خانواده هم ایجاد بشه، یعنی خانواده تبدیل به رفتار خانوادگی بروکراتیزه بشه، یعنی من به عنوان یک پدر صرفا بر اساس وظایف پدری خودم بیام یک سری نصیحت ها رو انجام بدم، کما اینکه خودم روانشناس هستم، خودم نمیدونم سطح آگاهی دارم، نمیام بر اساس خیشتن و بر اساس انسان و بر اساس اون تعلقات، احساسات و عواطف و بر اساس همدردی، همدلی و بر اساس تعبیل با طرف مقابلم ارتباط بگیرم. ببینید یک کتابی هستش به نام من و تو که اثر مارتین باور هستش، در اینجا چند نوع ارتباط رو ذکر کرده، ارتباط من با تو، ارتباط من با او، ارتباط من با آن و ارتباط آن با آن. بهترین نوع ارتباط رو ارتباط من با تو ذکر کرده. چرا؟ چون که ارتباط بر مبنای دو انسان هستش. اینجا خیلی اشاره داره، خیلی مفهومش به ضمیرهای اشاره متمرکز هستش، یعنی آن ضمیر اشاره برای اشیا هستش ولی تو و من ضمیر اشاره برای جاندار و انسان هستش. ولی وقتی که من بر مبنای سیستم بوروکراتیزه شدن بوروکراتی و میخوام صرفا یک انجام وظیفه انجام بدم در محیط خانواده یا سازمان بیام یک چیزی رو بگم، ارتباط من با تو دیگه نیست، ارتباط من با آنه. و گاهی اوقات ارتباط آن با آن میشه، یعنی این کسیش که من در خود این سیستم بوروکراتیک تبدیل به یک شی میشم.
خب همینطوری یه چیزی رو میگم،
همینطوری یک چیزی رو میگم که خودم اعتقاد بهش ندارم و از بیرون به بنده القا شده و با این سرفصل ها رو باید وظیفته که بگی خدمت شما بگم.
اون شنونده که فرزندش باشه اونم انگار مثل یک غیر جانداری فقط داره گوش میده ولی حواسش جای دیگه.
بله بله، اتفاقا نکته همین جاست که اون فردی هم که داره گوش میده بر مبنای یک چیزی هستش که باشه چشم گفتی، حالا این پدرمه، وظیفش این هستش که نصیحت کنه و نصیحت هم کرد و بره، این درونی نمیشه.
آخرش میگن گفتی دست شما درد نکنه.
آره ممنونم ازت، دیگه بر این تأمل نداره، درونی نداره. چرا؟ چون که اون کلمات و اون جملات آیا اون زمان مناسبی براش هستش؟ بر مبنای همدلی و همدردی متقابل هستش؟ مشکلاتش بیان شده که ما بدیم که مشکلاتش چی هستش؟ بنابراین در محیط خانواده هم تبدیل به یک ارتباط بوروکراتیزه میشه که ما بر مبنای ارتباط شی با فرد با اشیا داریم که یک ارتباط میگیریم. بر این منوال هستش که ما هیچ گونه تاثیرگذاری بر دیگری نداریم و خدمت شما بگم که بنابر این نمیتوانیم که مشکلات خودمون و اشتباهات خودمون رو ببینیم و یک ارتباط معنا بخش با جهان کسب کنیم و در نهایت باعث میشه که رضایت از زندگی هم نداشته باشیم و احساس خوشبختی هم نکنیم.
شما به اون مؤلفه‌های ارتباط خیلی دارین توجه میکنین، این که من دارم با فرزندم صحبت میکنم چگونه و باهاش صحبت کنم، یه موضوعی که اصلا شاید دوست نداره من باهاش صحبت بکنم، این خیلی مهمه آقای دکتر عبازری. وقتی که داره سیگار میکشه، پنهانی میکشه، من میخوام برم باش صحبت بکنم که فرزند عزیزم مثلا سیگار خوب نیست، اینا اینکه چطوری باش صحبت کنم، اصلا فضاش این هست، پذیرش اینو داره و خیلی موضوعات دیگه. این بخشو میخوام چون بخش پایانی هست میخوام قلبه صحبت و این موضوعی که شما مطرح کردید و با اون بحث الگوها مطرح کنم. الگوهایی که از سنین کودکی شکل گرفته تا سنینی که حالا ایشون داره دانشجو هست و این که حالا سیگار میکشه در ذهنش شکل گرفته پدرش، آیا با گفتمان مادر و اون ارتباطی که هست و اون قول لعین و صحبتی که میتونه بکنه به نظر شما میتونه این صحبت ها اون الگوها رو بشکنه یا خیر؟
100%، به شرط این هستش که ما این ذهنیتی که برای خودمون ساختیم، که این ذهنیت شاید ارتباطی با عینیت نداشته باشه، به قول ژیژک وقتی که رخدادها شد، آسیب ها شد، ما اون رفتاری که انجام دادیم نتیجهش رو میبینیم، تازه اونجا میفهمیم که چه اشتباهی کردیم که این ذهنیت رو برای خودمون ساختیم. بلی. به شرطی که این ذهنیت بشکنه با آگاهی هایی که به فرد داده میشه، و اگر اینطوری نباشه، کما اینکه همان فرد میتواند علم و دانش رو در خدمت توجیه این آسیب اجتماعی بگیره، علم و دانشی که باید در خدمت بهتر زیستن استفاده بشه، درست بر ضد خودش تبدیل میشه. مسائلی مثلا سلامت فردی و سلامت اجتماعی به حاشیه میره و نتیجهش میشه آسیب‌های اجتماعی، از جمله اعتیاد و طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی. به شرط این که این فضایی که ذهنی که برای خودشون ساختن بشکنن و به عینیت و واقعیت در جامعه دست پیدا کنن، این هم در گرو رسیدن به خیشتنه. یعنی من به یک خدا آگاهی از خودم برسم که انسانی هستم که داره احساسات، عواطف، مشکلات، و انسانی هستم که داره هدف دارم، انسان هدفمند هستم و بر مبنای معنا بخشیدن به خود و معنا بخشیدن به جهان هستی دارم ارتباط ایجاد میکنم. 100% صحبت کردم و ارتباط بر مبنای من با تو، بر مبنای انسان با انسان، بر مبنای تعویل و همدردی میتواند در این اثر راهگشا باشه و جلوی این آسیب‌های اجتماعی رو بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس‌زاده. شاید از بیرون که این خانواده رو نگاه بکنیم، گرچه در سطوح علمی و اقتصادی موفقیت‌های زیادی دارن، اما اگه پدر خانواده نگاه بکنه که من دارم مصرف مواد دارم، الان فرزندم هم اینجوریه، با اون المان‌هایی که خانواده سالم داره آیا میخونه، آیا با اونها سازگاره یا نه، و بعد بیاد نگاه بکنه ببینه که چه اتفاقی افتاده و چه موضوعاتی هست، به نظر میاد خیلی تغییرات مهمی در این خانواده اتفاق میفته و باید رقم بخوره. و اینکه یادمون باشه اگر این تغییرات رو دیدیم و پذیرفتیم و متوجه شدیم، اینکه زوایای مختلفی ممکنه از طریق ذهن ما باعث شده باشه که اون رو سرپوش بگذاریم یا انکار کنیم، و خیلی از اونها قابل حله. و با صحبت‌های آقای دکتر عباس‌زاده که گفتگو محوری هست که میتونه بسیار به ما کمک بکنه، ازش استفاده کنیم. آقای دکتر عباس‌زاده، انتهای برنامه هست. بابت حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
تشکر میکنم، ممنونم، خواهش میکنم.
از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. و اما تا رهایی راهی نیست.
پذیرفتن اشتباه اولین گام برگشتن است.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. تشکر میکنم از همکارانم در برنامه گلیا پوش. انشالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. بالا ما ساعت 13:10 از پخش رادیو سلامات، از شما دعوت میکنم شنونده برنامه از مزرعه تا سفره باشید.
از مزرعه تا صبح.
از همین باید خانون
ده
لطفا
اشتید ماهی نرسی
سلام علیکم.
سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. خب چی برای دوست میشه؟ من
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم این هفته، به اتفاق کارشناس محترم خانم دکتر سعیده پوربقایی، متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی. لطفاً ما رو همراهی کنید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم صدا بردار حسین اولیاوش و سردبیر و تهیه کننده فاطمه بی‌تقصیر با شما این تا اطلاعات مفیدی رو از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در اختیار شما قرار بدیم. من خدمت کارشناس محترم خانم دکتر پوربقایی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم از دعوت شما.
درود بر شما. خب خانم دکتر پوربقایی اگر موافق هستید یه بخش کوتاه با هم بشنویم و بعد هم گفتگو رو با شما آغاز کنیم.
در وعده غذایی ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند که گروه بندی متفاوتی دارند.
این گیاه گیاهی هستش که از طریق ریشه های رونده رشد میکنه و ساقه های رونده رو هم داره. این گیاه رو از طریق ریزوم تکثیر میکنن و مقدار ریزومی که برای یک هکتار نیاز دارید 400 کیلو ریشه شسته هست. در نظر داشته باشید که این گیاه رو در مناطق گرمسیر و معتدل میتونید بکارید و در مناطق سردسیر امکان کشتش هست ولی عملکردش رو پایین میاره. آبیاری نعنا فلفلی به صورت بارانی نشتی و به صورت غرقابی میتونه باشه، ولی کن از آبپاش هایی که برای ذرت استفاده میکنید شما نباید استفاده کنید، چون که گل رو روی برگ ها میده و کیفیت برگ رو پایین میاره. اگر که میخواییم به صورت بارانی استفاده کنید بهتر هستش که از نوارهای بارانی شما استفاده کنید. روش کاشت نعنا فلفلی به صورت کرکی هستش. خاکهای مورد علاقه کشت نعنا فلفلی خاکهای سبک هستند و با توجه به اینکه ریشه نعنا فلفلی تا عمق 20 تا 30 سانت بیشتر حرکت نمی کنه و ریشه های رو داره، باید از خاکهای استفاده کنید که در 20 سانت اول مواد تغذیه‌ای بسیار خوبی داشته باشد. در نظر بگیرید که نعنا فلفلی گیاه آب دوست هستش و هر چقدر که آب بیشتری به نعنا فلفلی بدید برای شما محصول بیشتر تولید می‌کنه.
به طور کلی هر نوع سبزی دارای مشخصات تغذیه‌ای مختص به خودش هست، مثل ریشه و قده که منبع خوبی از کربوهیدرات هستند. سبزی های برگ سبز و سبزی های گلدار حاوی بسیاری از ویتامین ها و مواد غذایی ضروری و فیبر هستند. همینطور غنی از پروتئین. سبزی ها انواع مختلفی دارند. سبزی های ساقه‌ای، سبزی های ریشه‌ای، سبزی های دانه‌ای مثل ماش، نخود، سبزی های پیازی مثل تره فرنگی، سیر، رازیانه، سبزی های گلی، کنگر فرنگی، کلم بروکلی و گل کرم، قارچ ها، سبزی های برگی مثل اسفناج، جعفری و سبزی های قده‌ای مثل سیب زمینی.
راهکارهایی رو که ما خدمت شما عرض میکنیم در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش تولید و در کل افزایش بهره‌وری و پیشگیری از ضرر و زیان سیدکاران و اصلا بوجهکاران محترم این هست که در درجه اول سعی کنید سطح زیر کشتتون رو نسبت به سالهای قبل کاهش بدید. تنوع در تاریخ کشت داشته باشید، یعنی کشت پسکار، پیشکار و میونکار رو حتما داشته باشید. حتما آزمون آب و خاک رو درش به درستی انجام بدید. تغذیه مناسب گیاهی و مبارزه صحیح با آفات و بیماری ها و پیشگیری از بروز اونها میتونه ما رو در افزایش عملکرد و کاهش هزینه یاری بده. به همین خاطر حتما از قبل از کشت تا پایان کشت از مشورت یک کارشناس مجرب بهره ببرید.
سیفی ها هم از محصولات زراعی هستند که در بهار و تابستان کشت میشن. سیفی ها از جمله خربوزه، هندوانه و طالبی اهمیت بسیاری در رژیم غذایی ما دارند. مقادیر، نوع مواد معدنی و ویتامین ها در انواع سبزی و سیفی با هم دیگه فرق میکنه. سیفی ها از طریق گلدهی تولید میشن، به عنوان میوه به شمار میرن. از مهمترین دسته سبزی ها سبزی های میوه‌ای هستن، مثل گوجه فرنگی، کدو، بادمجان، خیار، کدو تنبل و فلفل. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره محصولات سبزی و سیفی با شما صحبت می‌کنیم.
خب همونطور که متوجه شدین دوستان عزیز، گفتگوی این هفته ما با کارشناس محترم خانم دکتر پوربقائی ادامه داره راجع به سبزی ها و سیفی ها. حالا بریم سراغ خواص سبزی ها. قطعا همه ما اشراف داریم به این مسئله که سبزی ها میتونن در عملکرد بهتر دستگاه گوارش، در سلامت ما و حتی در جایگزینی غذاهای پرکالری مؤثر باشن برای رژیم‌های غذایی و برای تناسب اندام ما و برای داشتن پوستی بهتر. حتی توی بعضی از این تبلیغ‌ها مشاهده می‌کنیم، البته به صورت افراطی، که اگه می‌خواید پوستی سالم و جوان داشته باشید یا حتی 20 سال جوان‌تر به نظر برسید، از این سبزی‌ها، از این مواد استفاده کنید. حالا شاید به صورت اقرارآمیز اونها بیان می‌کنن، اما در هر حال استفاده از سبزی‌ها قطعاً بی‌تأثیر نیست روی جوان بودن ما، داشتن پوستی خوب و تناسب اندام.
بله دقیقا همینطوره. ولی خب همونطور که شما میگین سبزیجات، من اول صحبتم گفتم سبزیجات ما انقدر دامنه گسترده‌ای داره و انقدر ما تعداد سبزیهایی که استفاده میکنیم زیادن
بله،
که هر کدوم از اونها به نوبه خودشون میگم یک برنامه رو میطلبه که راجبش صحبت بکنیم و اینکه فرآورده‌های محتوی. ولی در کل سبزیجات، حالا ما اگه سفیجات رو ازش جدا بکنیم، جزو حالا دسته گیاهانی طبقه بندی میشن که برای بدن به دلیل همه اون ویتامین ها، همه اون موادی که توش داره، حالا توی گیاهان مختلف با توجه به واریت های مختلف متفاوت، میتونه برای بدن ما سود داشته باشه. حالا یکی از مثلا سبزیجاتی که خیلی شما روی لاغری صحبت کردیم و حالا دغدغه خیلی از ما هم شده این کاهش وزن و همش دنبال یک راهکار و میانبر هستیم که بیایم از مواد غذایی استفاده بکنیم
با توجه به اینکه همه میخوان متناسب باشن.
بله دقیقاً همینطوره که بیاید رو کاهش وزنمون کار بکنه. حالا یکی از سبزیجات بسیار خوب جعفری هستش. بله. به صورت تازه و همراه با یه مقدار لیمو ترش اگر صبح ها میل بشه،
جعفری تازه خرد شده،
خرد شده توی آب با لیمو ترش اگر صبح ها به صورت یک لیوان هم، برای اینکه
خوشمزه هم باید باشه،
خیلی خوشمزه است، خیلی باعث شادابی خاصی میشه در اول صبح، چون جعفری یه بوی عطر خیلی خوبی داره، باعث میشه که هم
حس خوبی فرد داشته باشه،
حس خوبی داشته باشه و هم از بین بردن چربی خیلی موثره و ما میتونیم از این استفاده بکنیم و تجربه شخصی خودم هم بوده که ازش استفاده کردم. هم خیلی روز رو برای فرد با نشاط‌تر میکنه، چون یک مواد مغذی عطری رو وارد بدن میکنه و هم بدن انگار یک حالت شادابی خیلی خاصی در میاره و برای کاهش وزن هم خیلی مؤثر است. البته
خب جعفری رو چگونه به ما نگه داریم؟ به هر حال چند روز بیشتر در یخچال نمیشه خردشو نگه داشت.
روش خیلی جدیدی خانم آدابی الان وجود داره برای نگهداری سبزیجات که خوشبختانه این تکنولوژی باعث شده که ما در حالت شهرنشینی بودنمون هم بتونیم از سبزیجات به صورت تازه استفاده کنیم. اولش که ما میتونیم خیلی راحت جعفری رو خودمون بکاریم توی منزلمون، حتی بله، توی بالکن کوچیکی هم که داریم. اگر هم در دسترسمون نبود، همین جعفری هایی که به صورت دسته های کوچیک هست و توی مغازه ها به فروش میرسه، ما اینا رو ساقه هاشو توی یک لیوان آب اگر بذاریم و روی اون رو یه پلاستیک بکشیم و داخل یخچال بذاریم، میتونیم حداقل تا 3 هفته ما اون سبزی رو به صورت تازه استفاده بکنیم.
پس ساقه ها رو در یک لیوان آب میذاریم، روش یک پلاستیک میکشیم و این لیوان آب و پلاستیک رو توی یخچال قرار میدیم
و هر زمان که لازم
دو تا دونه سه تا دونه‌ش رو میکنیم و استفاده میکنیم.
یک راهکار دیگه هم که برای اینکه حالا، ولی خب به تبع به اندازه خاصیتی که این حالت اول خدمتتون عرض کردم نیست، فریز کردن سبزیاتمون، ولی نه به صورت فریزی که مرسوم هست، ما اون رو خرد کنیم و داخلش حالا کیسه فریزر بذاریم و بذاریم. قطعاتی که هست برای قالب‌های یخ آب استفاده میکنن،
بله،
اون رو ما میتونیم سبزیجاتمون رو داخل اونها بریزیم، روشون آب بریزیم و بذاریم بذاریم توی فریزر و هر موقع که خواستیم سبزی رو استفاده کنیم قطعه رو خارج بکنیم، در اون حالت هم مواد موثرش خیلی از حالتی که ما به صورت خرد شده و حالا بسته‌بندی شده توی فریزر استفاده می‌کنیم، به این حالت هم میتونه اون بافت تازه گیاه رو داشته باشیم. خب حالت خیلی تازه خوری نیست، ولی میتونه تا حدودی استفاده بکنیم از این حالت. هم فقط باید توجه داشته باشیم که خیلی طولانی اونها رو در فریزر نگه نداریم، چون میدونیم هر ماده غذایی که به صورت طولانی نگهداری بشه در فریزر بالاخره خاصیت غذایی خودش رو از دست خواهد داد.
متشکرم از شما. پس دوستان عزیز، مقدار جعفری در منزل داشته باشین، حالا اون ساقه های جعفری رو داخل آب بذارین، روش پلاستیک بکشین، داخل یخچال بذارین، تا 3 هفته به فرموده خانم دکتر پوربقایی میشه ازش استفاده کرد و هر روز صبح مقداری از اون رو خورد کنید، در آب بریزید، با لیموی تازه مصرف کنید. هم به تناسب اندامتون کمک میشه، هم حس خوبی خواهید داشت و هم دهان خوشبویی. شما شنونده یه برنامه از مزرعه تا سفره هستید. به اتفاق یه بخشی رو بشنویم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
دانش، سلامت، سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می‌توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه‌های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها میتوانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
کشاورزی مکانیزه، روند و فرایند استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی برای مکانیزه کردن کار کشاورزیه که تا حد زیادی بهره‌وری کاری مزرعه رو افزایش میده.
حضور شما عرض بکنم که بر حسب نیاز کشاورزا ما اومدیم دستگاه ماشین کاشت سیب زمینی که طرح اولیه‌اش برای آلمان بوده طراحی و ساخت کردیم، یه سری تغییرات هم توش ایجاد کردیم. استاندارد کشت توی فواصل 75 داره انجام میشه با دستگاه ماشین کاشت سیب زمینی که به صورت اتوماتیک است.
در دوران مدرن طراحی ماشین‌آلات جایگزینی برای بسیاری از کارهای مزرعه که پیشتر دستی یا توسط جانوران اهلی مانند گاو یا اسب و قاطر انجام میشده فراهم کرده.
چیزی که کشاورز نیاز داشت، میخواست یه سری تغییرات آرایشی کشت رو انجام بده بر حسب نیاز کشاورز و تکنیکای روز دنیا، که این دستگاه مدل سردیفه هم داره که به صورت کشت قطره‌ای انجام میشه و کشت 90 سانت زیگزاگ که اونم باز یک تکنیک جدید کشت سیب زمینیه که ما اینم دستگاه هم آماده داریم برای ارائه به کشاورزی. این قاشقک ها سیب زمینی از داخل مخزن برمیداره، وارد تونل میکنه و اون شیار بازکن جلو و فاروئر جلو خاکو شیار میده، سیب زمینی داخل شیار قرار میگه، در نهایت جوی پشته ایجاد میشه توسط فاروئرهای عقب دستگاه. فواصل بین کاشت قدرت سیب زمینی تو این دستگاه قابل تنظیمه، یعنی دوستان عزیز ما از 15-16 سانتی متر تا 40 سانتی متر اینو میتونن تغییر بدن و فواصل کشتشون رو متغیر بکنن.
کشاورزی مکانیزه باعث بالا رفتن سود و بهره وری میشه. به این ترتیب کشاورزان با کار کمتر محصول بیشتری تولید میکنن و سود بیشتری هم به دست میارن.
این تکنیکیه که در کل دنیا مرسوم. کاشت سیب زمینی انشالات فوق العاده دستگاه پیشرفته و هوشمندی هستش رو بحث کاشت سیب زمینی. حضور شما عرض کنم بعد از اینکه عملیات کاشت انجام شد، ما نیاز به ماشین‌های برداشت داریم و آماده سازی قبل برداشت داریم که دستگاه سرزن سیب زمینی رو طراحی و ساخت کردیم. ما تونستیم که اینو تغییر بدیم، آداپته کنیم نسبت به اراضی کشورمون قابل استفاده کنیم. خب به خاطر همین ما اومدیم اینا رو ساده سازی کردیم، قیمت رو کاهش دادیم که در دسترس کشاورزی عزیزمون قرار بگیره.
مکانیزاسیون در صنعت کشاورزی فقط مختص به ماشینالاتی مثل کمباین نیست، بلکه در مرحله کاشت محصول نیز باید اموری مانند سمپاشی و مدیریت خاک و آب رو هم انجام داد. در حال حاضر دستگاه‌های اتوماتیک برای سمپاشی وجود دارند که استفاده از اونها به وسیله کشاورز باعث میشه تا به راحتی به جنگ آفات و بیماری‌ها بره و محصولاتی سالم‌تر داشته باشه.
زمانی که می‌خوایم سیب زمینی رو برداشت بکنیم، این میاد ساقه‌های به جا مونده از سیب زمینی رو خرد می‌کنه و جوی پشته ما رو عاری از هر گونه بقایا می‌کنه. بعد سیب زمینی کن ما میاد در نهایت در ادامه میاد برداشت میکنه. پس ما نیاز داریم به سرزنه. این چند تا کار دیگه هم میکنه، تنها سرزنه سیب زمینی نیست برای آرایش کشت جوی پشته، این میتونه به صورت فلت هم کار بکنه. تیغاش تغییر میکنه برای بقایای حضور شما عرض کنم ذرت به جا مونده از ذرت و پنبه هم قابل استفاده است که این دستگاه چند کاره و چند منظور است. البته تو سری جدیدش ما یه طراحی انجام دادیم که میتونید اون بقایایی هم که این داره روی زمین حالا خرد میکنه به عنوان کود سبز روی مزرعه داره استفاده میشه، میتونه ذخیرهش کنه داخل مخزن. این تکنیک بسیار جدید و به روزیه که روی این دستگاه بچهای آرندی ما و واحد مهندسی ما طراحیشو انجام دادن. ان شاءالله این میتونه ذخیره بکنه برای خوراک دام و حضور شما عرض کنم به عنوان علوفه جایگزین بتونن استفاده بکنن از برگای سبز به جا مونده از سیب زمینی.
در کشاورزی مکانیزه فعالیت‌های زراعی با استفاده از تجهیزات و ادوات مکانیکی و نیز علوم و فنون جدید مانند به کار بردن کودهای شیمیایی به جای کودهای حیوانی استفاده میشه. کشاورزی یکی از مهمترین فعالیت‌های انسانه که قدمت هزاران ساله داره. از زمان پیدایش کشاورزی تا اکنون انسان‌ها همواره تلاش کردند تا با استفاده از ابزارهای گوناگون میزان بازدهی کشاورزی خودشون رو افزایش بدن. این تلاش‌ها در نهایت به خلق و پیدایش کشاورزی مدرن و مکانیزه منجر شده. در کشاورزی مکانیزه فعالیت‌های زراعی با استفاده از تجهیزات و ادوات مکانیکی و همینطور علوم و فنون جدید مانند به کار بردن کودهای شیمیایی و آلی به جای کودهای حیوانی انجام میشه. کشاورزی مکانیزه میتونه علاوه بر افزایش بهره‌وری زمین به حفظ محیط زیست کمک بکنه. کشاورزی از جمله فعالیت‌هایی که تأثیرات مخربی بر روی محیط زیست بر جای میذاره. مکانیزاسیون کمک میکنه تا این تأثیرات به میزان زیادی کاهش پیدا بکنه. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما باشید.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. پنج شنبه ها گروه تغذیه به اتفاق کارشناس محترم خانم دکتر سعیده پوربقایی متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی. خب حالا بریم سراغ سبزی هایی که میتونن به عملکرد بهتر دستگاه گوارش ما کمک کنن ولی باعث نفخ هم نمیشن. یکیش فکر میکنم همین نعنا پونه باشه. باید. آخه بعضی از افراد این تصور رو دارن و در حقیقت دوچار این تجربه هم شدن که وقتی سبزی ها رو استفاده میکنن به صورت خام دوچار نفخ میشن. قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدی ازتون بپرسم که سبزی ها بهتر چگونه استفاده بشن؟
به صورت خام و خام. بله، به صورت تازه از همه لحاظ، برای اینکه اون ویتامین های خودشون رو میتونن حفظ بکنن، برای بدن مفید هست. مفیدتر هستن نسبت حالا به روش پخت و حالا فریزی بله. کردن.
پس ما این همه سبزی خوب رو برای قرمه سبزی غذای سنتی ایرانی قاطی میکنیم ولی بعد سرخش میکنیم با روغن زیاد، همون روغن ضرر داره و همین که اون سرخ کردن ویتامین ها رو از بین میبره.
خانم دبی از من که اصلا کلا مخالف هستم با
خودتون چگونه قرمه سبزی درست میکنین؟
من که خیلی زیاد خودم آشپزی راستش نمیکنم، ولی کلا هم سبزی فریزری اگر هم نگهداری کنیم به صورت سرخ شده نگهداری اصلا نمیکنیم کارو. یعنی من توصیه
سبزی رو تازه نگه داریم بعد بیاریم بیرون سرخ کنیم.
مجبوریم چون که خانم آدابی نمیشه که ما هر روز بتونیم بریم، خب توانایی نداریم، با وجود کارمند بودنمون نمیتونیم هر روز بریم سبزی بخریم و حالا خودمون خرد کنیم و بیایم قرمه سبزی درست کنیم یا حالا غذاهایی مثل خورشت کرفس یا چیزی که ازش سبزی.
ولی مادر بزرگم واقعا این کارو میکرد، ولی خب اونا دغدغه های کمتری داشتن.
بله، ولی الان دیگه ما این یعنی دیگه فرصت رو نداریم که این کارو انجام بدیم. بهتره که اگر هم سبزی رو فریزری میکنیم سبزی سرخ شده رو اصلا فریزری نکنیم.
خب ما باید یه آفرین بگیم به خانم بی تقصیر تهیه کنندمون، میگن که من خودم این کارو انجام میدم، یعنی سبزی رو میگیرم فریز میکنم و بعد که میخوام استفاده کنم سرخ میکنم.
ما خانوادهمون همین صورت است، یعنی به هیچ عنوان سبزی سرخ شده که روغن باشه حتی هویج، یعنی من هیچ وقت از